صفحه 159، ادامه فصل ششم، فناوری انضباطی، بخش فناوری قدرت. در هر جامعه این شکلی از روابط قدرت بافت جامعه را شکل می دهد. بدیهی است که ایجاد و اعمال این روابط قدرت مستقیماً با ایجاد و انتشار گفتمان حقیقی گره خورده است. در جوامع غربی، نظام حقوقی، یعنی گفتمان حاکم بر حقوق، جمع حق، در آغاز وسیله‌ای برای اعلام قدرت مطلقه فرمانروا بود. اما به تدریج همین نظام محدودیت‌هایی را در قلمرو مشروعیت اعمال قدرت حاکم ایجاد کرد. در هر دو مورد یاد شده، گفتمان و تکنیک‌های حقوقی مزبور زمینه احیای سلطه بیچون و چرای قدرت را فراهم ساخت و مشروعیت حق حاکمیت را مقدمه تعهد به تبعیت آن قرار داد. یعنی قدرت خود زمینه توجیه خیش را فراهم آورد. در کتاب مراقبت و مجازات آمده است که زبان حقوق و آزادی‌ها در واقع با نظام انضباطی و نظارتی پیوندی نزدیک دارد. یعنی زمانی که فرد واجد اختیار کامل محسوب شود، امکان اعمال قدرت بر او بیشتر خواهد شد. گفتنی است که در سده‌های میانه، قانون شاهنشاهی اصلی نظام دهنده قلمداد گردید و صلح ابزاری شد که کشمکش‌های فئودالی را ممنوع می‌کرد. عدالت به منزله شیوه حل و فصل اختلافات از سوی پادشاه به کار می‌رفت. قانون به مثابه ابزاری برای ایجاد نظم و برقراری عدالت از سوی پادشاه اجرا می شد. در واقع قانون زمینه مشروعیت اقتدار فرمانروایان را فراهم می ساخت. از آن زمان به بعد، اعمال قدرت پیوسته در سایه وضع و اجرای قانون صورت می پذیرفت. به دیگر سخن، نظام حقوقی از روزگاران پیشین، ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به قدرت پادشاه بوده است. امروزه هم قانون همین وظیفه را بر عهده دارد. فوکو در کتاب تاریخ جنسیت مدعی است که از دوران ظهور دولت شهرهای اروپایی، ساختار قدرت اجتماعی پیوسته بر دو اصل مهم استوار بوده است. نظام قدرت کهن که تا دوران ظهور سرمایه‌داری ادامه داشت، پیوسته ایدئولوژی قدرت را در رأس هرم قدرت جستجو کرده است. در عصر حاضر شناخت قدرت و کارکرد آن در رأس هرم حاکمیت آدمی را از مظاهر اصلی قدرت در سطوح مختلف غافل می‌سازد و از این رو به جای جستجوی فاعل قدرت باید موضوع‌های قدرت را بررسی کرد. به نظر وی قدرت در کلیه سطوح جامعه حلول دارد و هر عنصری هر قدر ناتوان فرض شود خود مولد قدرت است. از این رو به جای بررسی سرچشمه‌های قدرت باید به پیامدهای آن توجه کرد. می توان گفت فوکو کتاب‌های مراقبت و مجازات و نیز تاریخ جنسیت را با همین هدف نوشت. او در ارائه تبارشناسی ذهنیت مدرن به مطالعه ارتباط قدرت و دانش در شکل دادن این ذهنیت پرداخت. فوکو در کتاب مراقبت و مجازات کیفرهای مدرن را اقداماتی هنجاربخش و مولد دانست و نظریه سرکوب را به عنوان غایت مجازات مطرود شمرد. افزون بر این یادآور می شود که علوم انسانی در سایه اعمال قدرت در حوزه‌های گوناگون و از جمله زندان و آسایشگاه روانی تکوین یافت. او می‌افزاید علوم انسانی که یک قرن تمام تا این حد موجب خرسندی و لذت انسان شده، خود از ترفندهای موزیانه دستگاه‌های انضباطی و شیوه‌های بازجویی قرون وسطایی سرچشمه گرفته است. در یک کلام، رشد و گسترش علوم انسانی با بست و تکامل فناوری‌های انضباطی پیوندی نزدیک دارد. صفحه 162، فصل 7، اراده معطوف به دانایی و حقیقت. تاریخ جنسیت. جلد اول تاریخ جنسیت درآمدی است بر طرحی گسترده در مورد دودمان جنسیت و ارتباط آن با حقیقت، دانایی، ذهنیت و قدرت در گستره تاریخ غرب. پیش از ورود به بحث اراده معطوف به دانایی و حقیقت، باید گفت که فوکو تحت تأثیر نیچه این مفهوم فلسفی را رهنمود خود قرار داده است. نیچه معتقد بود که هستی در کلیه ابعاد خود چیزی نیست جز نمود اراده معطوف به قدرت. فوکو در نیمه های جلد نخست این کتاب ضمن روایت یکی از داستانهای دیدرو آورده است که شاه پریان انگشتری نقره‌ای به یکی از سلاطین عرب بخشید که با لمس کردن نگین آن شرمگاه معشوقگان به سخن می آمد. به گفته فوکو گفتگو درباره جنسیت و لذات جسمانی یکی از مهمترین سوداهای تاریخی قدرت در جامعه غربی به شمار می رود. همان گونه که سلطان عرب با لمس کردن نگین انگشتری مزبور به حقیقت مکتوم در اندام جنسی زیبارویان واقف می شد، جامعه غرب نیز از دیرباز در پی آن بوده است که تمنیات و اسرار جنسی مکتوم را از نهاد آدمیان بیرون آورد و از چگونگی آن آگاه شود. فوکو می گوید هدف اصلی او از نوشتن این اثر، بحث درباره اراده معطوف به حقیقت و دانایی در حوزه امیال و کنش‌های جنسی است. همانطور که گفتیم جلد اول درآمدی است بر 5 جلد تحقیق درباره تبار جنسیت در غرب. تاریخ جنسیت، تاریخ اخلاق جنسی، کنش‌های جنسی و باورهای مذهبی یا علمی درباره رفتار و آداب جنسی نیست، بلکه هدف اصلی فوکو کنکاش در پدیده است که با ذهنیت و قدرت پیوندی نزدیک دارد. به همین جهت او جنسیت را کارمایه طبیعی انسان برای تولید مثل یا کسب لذت نمی داند. به نظر او جنسیت منظومه اتفاقی از گفته‌ها، رفتارها و مضامینی است که در عصر حاضر آدمیان را در چنبری مناسبات قدرت و گفتمان قرار می دهد. به دیگر سخن جنسیت عبارت است از راهبردی در جهت اداره، تولید و نظارت بر اندام آدمیان و مناسبات اجتماعی آنها. به عبارت دیگر در فرهنگ مدرن جنسیت به صورت اهرمی برای چیرگی بر وجود انسانها به کار می رود. بعضی از منتقدان آموزه فوکو را در این کتاب با انقلاب کوپرنیکی قیاس کردند و مدعی‌اند که او انگاره‌های متداول جنسیت را واژگون ساخته و رویکردی تازه در پژوهش مناسبت میان قدرت، حقیقت و ذهنیت عرضه کرده است. فوکو فصل نخست کتاب تاریخ جنسیت را به فرهنگ ویکتوریایی تخصیص می‌دهد و مدعی است که در آغاز قرن 17 هنوز پنهانکاری جنسی به شدت قرن 19 وجود نداشت. یعنی گونه‌ای تسامح و تساهل در مورد اسرار جنسی افراد جامعه وجود داشت. در این زمان هنجارهای حاکم بر رفتار و گفتار جنسی آدمیان متضمن سختگیری‌های رایج در قرن 19 نبود. اما با رواج فرهنگ ویکتوریایی نوعی سکوت توطئه آمیز بر اندیشه و رفتار جنسی سایه افکند. گفتگو درباره امیال و اعمال جنسی در کلیه سطوح جامعه تحریم شد و تنها حوزه‌ای که رفتار و گفتار جنسی در آن مجاز اعلام شد کانون زناشویی بود. به دیگر سخن از قرن 18 رفتار و گفتار جنسی موضوع سرکوب اجتماعی قرار گرفت. سرکوب جنسیت از اواسط قرن 17 آغاز شد و در قرن 19 به اوج رسید. در حقیقت نهانکاری جنسی به عنوان بخشی از اخلاق بورژوازی سکوتی بی سابقه را بر اعمال و امیال جنسی حکم فرما ساخت. پارسامنشی ویکتوریایی متضمن سه وجه عمده بود: اول تابو، دوم امتناع و سوم سکوت. بدیهی بود که چون کودکان به اعمال جنسی نمی پردازند، در نتیجه از گفتگو درباره امیال جنسی منع می شدند. اگر کسی در مورد امیال و اعمال جنسی دیگران چیزی می شنید، باید آن را نشنیده قلمداد می کرد و اگر شاهد صحنه‌ای بود، باید چشم بر آن می بست. می گویند سرکوب جنسی رایج در غرب را باید با ظهور و گسترش سرمایه سالاری همزمان و همراه دانست. زیرا فعالیت‌های جنسی کارگران را از امر تولید باز می داشت و تنها آن نوع فعالیت جنسی مجاز بود که به تولد کارگران و مصرف کنندگان تازه منتهی می شد. اما دلیل دیگری هم در این رابطه وجود داشت. گفته می شد که اگر فعالیت‌های جنسی ممنوع می شد یا سکوت بر آن حکم فرما می گردید، سخن گفتن از آن گونه‌ای تخطی از هنجارهای مقبول اخلاقی به شمار می رفت. فوکو در فصل دوم کتاب در پی آن است تا انگاره سرکوب را واژگون سازد. به باور او، انگاره سرکوب نه تنها برداشتی نادرست از روابط قدرت به دست می دهد، بلکه از قرن 17 به بعد گفتار درباره جنسیت روز به روز فزونی یافته است. یعنی نه تنها جنسیت سرکوب نشده، بلکه گفتگو درباره آن بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. فوکو در این کتاب در پی آن است که ثابت کند مناسبات جنسیت با قدرت و دانش هرچه بیشتر در هم تنیده شده است. به این معنا که قدرت و جنسیت تقویت کننده یکدیگر شدند. به نظر او جامعه ویکتوریایی جامعه‌ای نبود که در آن سرکوب جنسی بیش از جوامع دیگر اعمال شود. حقیقت امر این است که در این دوره بحث درباره امور جنسی از هر زمان دیگر بیشتر شد. طرفداران فرهنگ ویکتوریایی به صورتی جدی و پارسامنشانه به بحث و گفتگو درباره جنسیت پرداختند. یعنی بحث درباره روسبیگری و هرزنگاری یا پورنوگرافی و پزشکی شدن موضوع جنسیت در بحث انحرافات آمیزشی و استمنا و نظارت بر امیال جنسی، خودگواه بر این است که فرهنگ این دوره هرچه بیشتر منش و ماهیتی جنسی می‌یافت. دلیل این امر را می‌توان در انتشار جزوه‌ها و متون روانشناختی، پزشکی و حقوقی درباره اعمال و امیال جنسی در این عصر جستجو کرد. در واقع فوکو موضوع تسلط و گسترش قدرت را که در کتاب مراقبت و مجازات آغاز کرده بود، در این اثر پی گرفت. بست و گسترش جنسیت. فوکو مسئله جنسیت را به معنای یکسر تاریخی مطرح می کند و مدعی است که این پدیده را نباید در چارچوب قواعد و معیارهای زیست شناسی پنهان ساخت، بلکه باید با آن به عنوان پدیده تاریخی برخورد کرد. به گفته او، کسانی چون فروید جنسیت را با طبیعت همبسته می دانستند و مدعی شدند که میل جنسی سائقه ایست غریزی که ریشه در طبیعت زیستی آدمیان دارد و فرهنگ نیز در پی آن است تا این غریزه را سرکوب کند و سرانجام موجبات والایش آن را در جامعه فراهم سازد. امروزه این رهیافت در میان پژوهندگان طرفداران زیادی پیدا کرده است. بدیهی است که فوکو در صدد نفی عامل زیستی و طبیعی جنسیت نیست، بلکه مدعی است که عوامل تاریخی فرهنگی در شکلگیری و جهت این انگیزش نقش انکارناپذیری ایفا می کنند. فوکو واژگان مربوط به این پدیده را به دقت با فراگردهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر زندگی آدمیان پیوند می دهد. به گفته او، از قرن 18 جنسیت موضوع اصلی پژوهش علمی قرار گرفت و از دیدگاه روانشناسان، اصلاح طلبان، حقوق دانان و پژوهندگان اجتماعی نشانه سلامت و به طور کلی هویت آدمیان شناخته شد. در واقع پیشنگاره این رویکرد در عملکرد دادگاه‌های تفتیش عقاید سده‌های میانه شکل گرفت. در این دوران اعتراف به منزله یادآوری و بازگویی گفتار و کردار گناه‌آلود نزد آبا و متولیان مذهبی و به عنوان گونه‌ای تمرین روحی و ابزار قدرت و سلطه در صومعه‌ها و کلیساها سخت رواج داشت. راهبان در دیرها می‌آموختند که یکی از راه‌های مؤثر تسلط بر نفس اماره اعتراف به گناهان و به زبان آوردن درونی ترین امیال و انگیزش هاست. بدیهی است که در آغاز اعتراف به ندرت در میان عوام صورت می گرفت و این رویه در میان راهبان رواج داشت. دستورالعمل هایی که از آن دوره در مورد اقرار و اعتراف وجود دارد، حاکی از آن است که اکثر سوالات به امیال و خواسته ها و انگیزش های جنسی مربوط می شد. بعد از قرن 17 اعتراف گرفتن از مؤمنان رواج یافت و تأکید نیز از کردار گناه‌آلود به خیالات و اوهام وسوسه آمیز تسری یافت. به گفته فوکو اقرار به اسرار درونی و امیال فردی در غرب تداوم یافت و صورت غیر مذهبی آن در آثار مارکی دو ساد بازتاب یافت. در اینجا نکته مهم بیان اسرار درونی به منظور توبه یا کسب لذت نبود، بلکه به زبان آوردن چیزی بود که به صورت رمز و راز در اعماق ذهن پنهان شده بود. پس از قرن 17 به زبان آوردن اسرار و امیال جنسی خود به پدیده‌ای رایج تبدیل شد. همین امر در حوزه قانون صورتی مدون یافت، یعنی در پایان قرن 18 ازدواج محور قوانین، مقررات و هنجارهای حاکم بر اعمال و رفتار جنسی شد و روابط زناشویی در معرض مراقبت و نظارت دقیق و مستمر قرار گرفت. از جمله اگر یکی از طرفین ازدواج از انجام وظایف زناشویی سرباز می‌زد، طرف مقابل حق داشت نزد مراجع صلاحیت دار به دادخواهی برود و موضوع را مطرح کند. نه تنها زنای محسن مشمول ضمانت‌های اجرای قانونی قرار می‌گرفت، بلکه ناتوانی جنسی خود دلیلی برای نقض مقررات حاکم بر روابط زناشویی محسوب می‌شد. در این دوره انواع کردارهای جنسی طبقه بندی شد و هر رفتار و میلی خارج از قلمرو زناشویی خود مستوجب کیفر خاصی گردید. بدین ترتیب اعمال جنسی خارج از حوزه زناشویی رفتاری مخالف طبیعت معرفی شد و به همین جهت مشمول مقررات کیفری گردید. فوکو در چارچوب مقاله‌های جنسی به 4 پدیده مهم اشاره کرد که در آنها قدرت و دانش با هم پیوند می‌یابند و مدعی شد که این راهبردها جنسیت را به حقیقت و دانش تبدیل کرده و امکان نمایش قدرت را در آن حوزه فراهم ساخته است. در نخستین راهبرد اندام زنان تشنج آفرین و هنجار پذیر شد، بدین معنا که اندام زن به عنوان محور ایجاد شهوت مورد تحلیل قرار گرفت. از این دوره به بعد در سایه پیشرفت‌های پزشکی، بدن زن در پرتو گونه آسیب شناسی در معرض نگاهی تازه قرار گرفت، بدین معنا که رویکرد آسیب شناسانه اندام زنان را در حیطه خیش قرار داد و اندام زن موضوع گفتمان‌های تحلیلی متعددی شد. از این زمان هویت زنان و سلامت آینده شهروندان جامعه با دانش و قدرت پیوند یافت. دومین راهبرد به آموزشی شدن امر جنسیت کودکان معطوف بود، به این معنا که روش‌های متداول حاکم بر مبارزه با استمنا پیش زمینه گسترش گفتمان جنسی در مورد کودکان شد. باور بر این بود که اکثر کودکان نیروی جنسی طبیعی اما بسیار خطرناکی دارند و بنابراین این گونه کار مایه‌های خطرناک باید در معرض مراقبت‌های دقیق قرار گیرد. در این زمان استمنای کودک امری بیمارگونه تلقی شد و به همین جهت کودکان را مجبور می‌کردند که این گرایش را پنهان کنند و لاجرم زمینه آشکارگی و کشف آن را فراهم سازند، زیرا انکشاف متضمن پنهانکاری بود. در واقع نصایح اخلاقی پیگیر، اخطارهای بیشمار، مواظبت‌های دقیق و نظارت‌های مستمر و توسل به احساس گناه در کودکان، زمینه‌ای برای تحرک قدرت و گردآوری دانش در این خصوص فراهم ساخت. سومین راهبرد اجتماعی شدن زاد و ولد بود، به این معنا که باروری و تولید مثل در کانون توجه جامعه قرار گرفت. از این زمان زن و شوهر در خصوص بهداشت خانواده مسئول شناخته شدند، یعنی در قبال جامعه و دولت متعهد شدند که جامعه را از بیماری‌های ناشی از بی‌بندوباری جنسی مسئول دارند و با برنامه تنظیم خانواده از افزایش بی‌رویه جمعیت جامعه خیش جلوگیری کنند. به موجب این راهبرد قصور در امر مراقبت‌های جنسی منجر به پیدایش انحرافات گوناگون و نابسامانی‌های توارثی می‌شد و این امر سلامت و سعادت جامعه را به مخاطره می‌انداخت. مسئله اصلاح نژاد نیز که در قرن 19 رواج یافت از پیامدهای همین راهبرد به شمار می‌رود. چهارمین راهبرد قرار دادن لذت‌های جنسی انحرافی در قلمرو دانش روانپزشکی بود. در اواخر قرن 19 جنسیت یکی از غرایز زیستی تلقی شد. این غریزه به طور کلی در دو حوزه زیستی و روانشناسی قابل بررسی بود. در همین راستا بود که در تحقیقات زیستی و روانشناختی موارد انحراف این غریزه را مورد توجه قرار دادند. به این سان دانش جنسی ناشی از دو حوزه مزبور تصویر دقیقی از انواع ناهنجاری‌ها و انحرافات جنسی به دست داد. در اواخر سده 19 روانپزشکان گونه شناسی دقیقی از انحرافات جنسی و از جمله همجنسگرایی، پیرزنبازی، افسردگی جنسی و غیره به دست دادند. آنها این سنخ شناسی را به منظور تحلیل منش‌ها و ویژگی‌های ثابت افراد به کار می‌بستند. رفتار و کردار جنسی در این گونه شناسی به ماهیت پایدار در درون شخصیت افراد ترجمه شد. لواط قبلاً یک عمل جنسی غیر طبیعی تلقی می‌شد، اما از این زمان کسانی که مرتکب چنین عملی می‌شدند به لحاظ شخصیت در مقوله خاصی قرار می‌گرفتند و این رفتار به عنوان طبیعت ثانوی آنها توصیف می‌شد. کلیه این رویکردها و راهبردها به پیدایش مناسبت تازه‌ای میان لذت و قدرت انجامید. در این دوره در پرتو معاینات منظم گفتمان جنسی در چارچوب اصطلاحات پذیرفته شده هرچه بیشتر گسترش یافت و یکی از راه‌های پی بردن به اسرار و نابهنجاری‌های جنسی اعتراف شخص بیمار به انجام آن اعمال یا اقرار به داشتن مکنونات جنسی بود. در اینجا فوکو شکل مسلط و غالب در گفتمان‌های جنسی در غرب را دانش جنسی می‌نامد و آن را در تقابل با هنر لذات جنسی جوامعی چون چین، هند، ژاپن و روم باستان قرار می‌دهد. به نظر او در هنر لذات جنسی حقیقت از دل لذت به دست می آید و این لذت تجربه خاص تلقی می شود. هنر لذات جسمانی متضمن قوانین و هنجارها و قواعد خاص نیست، بلکه هرچه هست راهبرد، روش و مهارت است. هنر لذات جسمانی به جای منع و تجویز کردارها و یا ایجاد تمیز و نامگذاری به سنجش لذت و شدت و مدت و کیفیت آن می پردازد. بدیهی است که هنر لذت جسمانی در معرض مراقبت و کنجکاوی علمی قرار نمی گیرد بلکه در پی آن است که مکنونات و اسرار این لذت را بشناسد و بر رموز و کیفیات خاص آن تسلط پیدا کند. در هندوستان کتاب کاما سوترا معروفترین نمونه همین هنر به شمار می رود. فوکو می گوید در جوامع غربی است که حقیقت جنسی صورت گفتمان علمی پیدا می کند و در تقابل با هنر لذات جسمانی قرار می گیرد. مبنا و محور چنین عملی نیز همان اعتراف و اقرار محسوب می شود. فوکو می افزاید شخص در حین اقرار هم فاعل اندیشه و هم موضوع آن قرار می گیرد. دیدیم که در کتاب مراقبت و مجازات فنهای انضباطی شخصیت و هویت فرد را به عنوان موضوع داوری، آزمایش و سنجش شکل می دهد. در تاریخ جنسیت نیز فرد به عنوان موضوع دارای امیال جنسی و اقرار کننده به امیال مزبور مورد پژوهش قرار می گیرد. فوکو در اینجا هنر لذت جسمانی را با علم جنسی قیاس می کند. هر دو شبکه‌ای از روابط قدرت را شکل می دهند، با این تفاوت که در هنر لذت جسمانی آموزگار بصیرت و تجربه عملی خیش را به شاگرد خود منتقل می کند، اما در دانش جنسی حقیقت از دهان بیمار یا فرد اقرار کننده بیرون می آید و در اختیار کارشناس قرار می گیرد. بنابراین اعتراف و اقرار از مناسک توبه به ترفند منظم کشف حقیقت و تشکیل پرونده از سوی مقامات مربوطه و ثبت و ضبط مکنونات درونی افراد به منظور طبقه بندی و تعیین هویت آنها تبدیل شد. اعترافات در نظام مسیحی قرون وسطا جنبه مخفیانه و غیر مدون داشت و اقرارهای مزبور به هیچ وجه در بایگانی‌ها ثبت و ضبط نمی‌شد. اما در دانش پزشکی، روانپزشکی و علوم تربیتی در قرن 19 انواع لذت جمع‌آوری و طبقه بندی می‌شد. و به خصوص لذات انحرافی به گونه‌ای دقیق مقوله بندی می گردید. فوکو 5 راهبرد اصلی را در تغییر ماهیت اعتراف به دانش جدید تشریح کرد. نخست آنکه اعتراف با معاینه و آزمایش پیوند یافت، یعنی هر آنچه فرد اقرار می کرد به عنوان نشانه یا عارضه تفسیر و تأویل می شد. و پژوهشگر با بکارگیری فنون گوناگونی چون پرسشنامه، بازجویی، خواب مصنوعی، تداعی معانی، تصورات و غیره مکنونات درونی فرد را آشکار می ساخت و آنها را سامانی علمی می بخشید. دوم آنکه نیروی جنسی دارای قدرت‌های گسترده محسوب شد. ناچیزترین رویداد در تاریخ جنسی فرد دارای پیامدهای خطیری در زندگی او تلقی شد. از این رو فرد وادار می شد کلیه زوایای ظریف این رویداد را به زبان آورد. سوم آنکه علل جنسی امور نه تنها مکتوم و پنهان تلقی شد، بلکه نیروهایی گرایش به کتمان آنها را تقویت می کرد. به جهت همین پنهانکاری، حقیقت فعالیت‌های جنسی باید به هر قیمتی از درون فرد استخراج می‌شد. چهارم آنکه مضمون گزارش‌های جنسی اموری واقع و بدیهی نبود، بلکه هر بیانی متضمن تأویل دقیق می‌گردید. یعنی کسی که به اقرارهای مزبور گوش فرا می‌داد، وظیفه داشت این گفته‌ها را تفسیر کند و نکات تاریک آنها را روشن سازد. پنجم آنکه عمل اقرار روشی پزشکی محسوب می شد که در پرتو آن تشخیص بیماری و درمان آن امکان پذیر می گردید. از این دوره به بعد رفتار جنسی دیگر گناه یا تقصیر شمرده نمی شد، بلکه بیشتر در دو طیف رفتار بهنجار و بیمارگونه قرار می گرفت. چه کسانی این رویه ها را ایجاد کردند و در جامعه رواج دادند؟ در اینجا فوکو از کسانی چون هیولاک الیس و کرافت ابینگ نام می‌برد و میگوید که این دو اندیشه ها و رفتارهای یاد شده را گردآوری و منتشر کردند. اما رویه‌های حاکم بنی رفتارها را فروید تدوین کرده است. روانکاوی روش تازه‌ای نیست که او خلق کرده باشد، بلکه ترکیبی است از مجموعه شیوه‌ها و رویه‌هایی که از قبل در جامعه غرب وجود داشته است. از این روست که فوکو تاریخ جنسیت را دیرینه‌شناسی روانکاوی می‌نامد.